رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. در برنامه امروز شاهد، آخرین برگ از دفتر زندگی شهید حاج حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران رو ورق میزنیم. شهید تهرانی مقدم در مهر سال 84 به عنوان جانشین سردار علی زاهدی در نیروی هوافضای سپاه پاسداران منصوب شد. وی 25 آذر ماه 1385 هم به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه در امور موشکی و رئیس سازمان خودکفایی سپاه انتخاب شد. سردار حسن تهرانی مقدم تا آخرین روز عمر بابرکتشان به عنوان مسئول این سازمان در ایجاد یک توان علمی و دانشی پایه و زیربنایی مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی بود و در روز شهادتش 21 آبان 1390 در پادگان امیرالمؤمنین علیه السلام شهر ملارد، در حالی که برای آزمایش موشکی آماده می شد، بر اثر انفجار زاغه مهمات به یاران شهیدش پیوست. همسر شهید:
با دخترم یه مهمونی قرار بود بریم، با هم رفتیم. یعنی تا ازان من هنو نمی دونستم چه خبر. اونجایی که مهمون رفتیم چون بستگانمون بودن اونا می دونستن. من دیدم هر کی میاد ناراحته. تعجب کردم، گفتم شاید مسئله خانوادگی چیزی بین خودشون اتفاقی افتاده. اول نماز رو که خوندیم دخترم پرسید که این چه صدایی بود که اومد. پدر شوهرش گفت که صدای کار حاج حسن بود. همین که گفت صدای کار حاج حسن، من فهمیدم، اصلا فهمیدم، کامل فهمیدم که تمام این رفتارهای مثلا عجیب غریب اینا و اینکه اینقدر از صبح تالا درم شونزه فهمیدم مثلا میشون شهید شده. گفت نه، حالا شهیدم نشد. گفتم نه، من میدونم که ایشون هر روز روی چندین تن مواد سوخته کار میکرد.
کجا اید شهیدان
شهید حاج حسن تهرانی مقدم از بنیانگذاران اصلی صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران و بنیانگذار توپخانه و موشکی سپاه در دوران پر افتخار 8 سال دفاع مقدس و مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه پاسداران بود. این شهید گرانقدر که پدر موشکی ایران لقب گرفت، حدود 25 سال از عمر خود رو در ایجاد و توسعه این بخش از توان دفاعی قرار داده بود. صدای شهید:
خاطره اینجا عجیب، من براتون تعریف میکنم، خیلی جالب. خاطره مربوط میشد به یکی از عملیات های موشکی ما که موشک ما در تست سیمولیشن جواب نمیداد و ما نمیدونستیم که وارد مرحله وضعیت جنگی موشک بشه. یه استخاره کردیم، آقای مهندس حسنی بود، بچه های شهید احمد پیش ما بود. آیه این اومد ساقط و لرعرض چون زمین چسبیدید به زندگی دنیا راضی شدید. من همونجا گفتم برو تو وزیر جنگ موشک رو پرتاب کن. این موشک بلند میشه میره میخوره به ترمینال مسافربری شهر بغداد. حالا چه اتفاق اینجا میافته؟ یه تیپ سودان و مصری، برای اینکه اینها هم خوش خدمتی به صدام کرده باشن، نیرو اعزام میکردن، با اتوبوس داشتن میومدن در ترمینال بغداد و تعویض داشتن. این موشک انقدر تاخیر میکنه، انقدر تاخیر میکنه و گیر میکنه، این تیپ با اتوبوس وارد ترمینال مسافری بغداد. این موشک میاد وارد ترمینال میشه و یه تیپ مزدور عراق رو که سودانی ها مصری ها بودن نابود.
بله دوستان، برنامه امروز شاهد هم به پایان رسید. آخرین برگ از دفتر زندگی سردار رشید اسلام، شهید حاج حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران رو ورق زدیم. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه، همه شما خوبان رو به خدای شهیدان می سپاریم. خدا نگهدار.
صبح جمعه شما عزیزان به خیر باشه انشالله. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هست و از این رسانه دینی افتخار داریم برنامه های نوبت صبح روز جمعه رو تقدیمتون بکنیم. 22 تیر ماه 1397 برنامه نشان صبح رو در این لحظه دوستانم آماده پخش کردند. بررسی روایات مهدوی رو آیت الله نجم الدین طبسی در این برنامه انجام میدن. با هم بشنویم.
دیگر قرار بی تو ماندن نیست در دل، کی می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان صبح،
صبحی دگر می آید ای شب.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به روایات نهی از قیام قبل از ظهور امام زمان بود. رسیدیم به روایت دوم که از امام صادق علیه السلام نقل شده است. کل رایت ترفع قبل از ظهور امام فصاحبها طاغوت. عرض شد که این روایت از نظر سند مشکل داره و مورد اختلاف. بعد روایتی به همین مضمون به دو طریق از امام باقر به سه سند نقل شد که اون هم مشکل سندی داشت. حال بعد از بررسی اشکالات سندی میم به بررسی متن و دلالت. فرض کنید که سندش هیچ مشکلی ندارد، ولی آیا دلالت دارد بر نهی، نفی، منع از تمام قیام ها قبل از ظهور امام زمان؟ آیا این هم مفاد روایت؟ در این جا ما چند تا جواب بر این روایت داریم. جواب اول این است که دعوت دو جوره، دو نوعه، دعوت حق و دعوت باطل. دعوت حق مردم را برای به پاداشتن حق و بازگردانیدن حق به دست اهل بیت، همون کاری که هدف زید شهید بود. یه چنین قیام های با یه چنین اهداف و انگیزه مورد تأیید امام معصومه. قسم دوم دعوت باطله. یعنی چه؟ دعوت مردم به سوی خودش و مطرح کردن خودش به این عنوان و مقصود از کل رایت طرفه اینه. یعنی دعوت در عرض و در مقابل اهل بیت باشد، نه در طول و مسیر. خب مؤیدم داریم؟ بله. مؤیدش این روایت است که از امام باقر علیه السلام در کافی شریف جلد 8 صفحه 296: لیس من احد يدعو الى ان يخرج الدجال الا سيجد من يبايعه. تا زمان خروج دجال هر کس بساط تن کنه، دعوت کند مردم را قیام بکند، یه مش طرفداری پیدا میکنه. اینجا نیست شاهد. و من رفع رایت ولاله فصاحبها طاغوت. نه هر رایه، معلوم شد؟ و من رفع هر رایه، نه رایت چی؟ ضلاله فصاحبها طاغوت. پس در این روایت قید شده است، مقید شده است، رایه به چه؟ به زلالت. خب از اون روایتی که از امام باقر رسیده است، کل رایت ترفع قبل رایت المهدی صاحبها طاغوت، یعنی چی؟ کدوم رایه؟ زلالت. این رایات این حالا ما مؤید قرار میدیم، نه دلیل جهت دارد، حالا لازم باشه اشاره خواهیم کرد. پس جواب اول اینه که مراد از رایه حرایه نیست، رایه زلاله، و اون رایاتیست که دعوت به حق نیست، دعوت به خودش، ولی خودش و در عرض دعوت به امامه. اما قیام هایی که در چارچوب دفاع از حریم اهل بیت، در چارچوب دعوت مردم به این معناست، اینا اصلا موضوعا خارجن. خب اینجا ممکن است شبهه‌ای بشود. این قلت که ملاک بطلان در این روایت دعوت‌های عرضی نیست، این نیست. ملاک چیه؟ قیام و دعوت قبل از ظهور بله امام زمان باشد. تو روایت ندارد که کل رایت بله فی عرض رایات امام، نه، کل رایت قبل ظهور امام زمان و صاحب اتاقود. پس ملاک چی شد در این روایات؟ قبل بود، قبلیت. بله بله بله، این ممکن اینجوری گفته میشود، این اشکال. جوابش هم خیلی واضحه. اولا ما احتمال قوی میدیم که اصلا این سنخ روایات، اینها روایات قضایاشون قضای خارجی است، نه حقیقیه، یعنی ناظر به آنچه اون وقتا بوده. و ببینید در دوران امام باقر و امام صادق از این قیام ها زیاد بود، ناظر به این قیام هست. خب این یک دیگه، یعنی اولا پس قضایای خارجی است، نه قضایای حقیقی. ثانیا رایات و قیام های مورد، چه قیام هایی که اتفاق افتاد یا چه بعدها اتفاق میفته، اینها رو مورد تأیید قرار دادن ائمه. من به چند تا اشاره میکنم و بعضی از اینها را به تفصیل. یک، رایه یمانی. البته خودم نظر خاصی دارم نسبت به روایات یمانی، ولی خب نظر خاص خودم است، نه نظر دیگران. اکثریت رایه یمانی را و یمانی را به چهره مثبت میدونن، وارو مورد تأیید و روایت مورد تأییدش هم داریم. البته من این نظر خاصی دارم، ولی فعلا عرض میکنم که طرف مقابل ما و کسانی که میگن هر رایه باطل است، طاغوت است، خب نقض اولش چیه؟ قیام یمانی. ببینید حالا، لیس فی الرایات رای احدا من رایت الیمانی، این نقص که من توضیحش بعد خواهم داد. دو، قیام از مشرق، از خود امام باقر علیه السلام، همین امام معصومی که اون روایتشون نقص شده است، این روایتشون نقص شده است، هم روایت یمانی که لیس فی رایات رایتون احدا، و هم جریان قوم من المشرق، کأنی بقوم من المشرق قد خرج یطلبون الحق. این من بررسی خواهم کرد، البته ما مفصل در بحث خراسانی و رایات سود مفصل بحث کرد. این دو تا نقص. نقص سوم، جریان مختاره. فرمایش امام زین العابدین معروف، لو ان عبدا زنجيا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته. ای فرمایش امام زین العابدین، بازم تفصیلش من بعد خواهم عرض کرد. سوال میکردن که این قیام مرتعید است، مرتعید نیست، امام این جمله رو فرمود. خب مراجعه کنید، زنج یا زنج، هم به فتح هم به کسر، به فتح لغت مشهور همون زنج. خب اینا کی هستن؟ طائفتون من بلاد السودان لیس وراهم عماره، این حرف مجموع البحرین است. تمتد بلادهم من المغرب الى بلاد الحبشه و بعض بلادهم على نیل مصر، همین سودان و این مناطق. تو همین الانش در سودان، تو همین الان که با جزوات میکنه، تو همین الان عده از انسانایی هستن که هنوز متمدن نیست، هنوز در جنگل زندگی میکنن و گاهی لخت و اور از جنگل میان بیرون. تو همین الان تمدنی هنوز در بعضی از مناطق نیست. خب همتو شما عقب عقب برگردید 1400 سال قبل، امام میفرماد که یه عبد زنجی، یعنی از همین یه همچین شخص اگه پرچم دست بگیر، تعصبه، عصبیت یعنی محامات، حمایت، حمایت از شخصی، یعنی اینجا حمایت از اهل بیت، اگر یکی در مقام حمایت از ما، حالا اون شخص کی باشد؟ فقیه؟ مرجع تقلید؟ اونا جای خودشو داره. یه عبد زنجی اگه پرچم دست گرفت به حمایت از ما، وجب علی الناس چی؟ معاذرتو، بر همه دفاع از به اصطلاح کمک، بر همه کمک از کمکی به او لازم است. اینم باز تفصیل چون بعد عرض خواهم کرد مدرکش کجاست. بالاخره به اعتبار این چند تا نقص شد؟ سه تا نقص. نقص اول یمانی، نقص دوم نقض سوم قیام مختار، نقض چهارم قیام زید، که ما به تفصیل این بحث را مطرح کردیم و دیگه اینو ما تکرار نمی کن. خب ببین در قضیه به اصطلاح زید، لا تقولو خرج زید فإن زیدا کان عالما کان صدوقا ولم یدعکم الى نفسه. همش نکته است، عالما صدوقا، اول خود قضیه خارجی است، پس نهیا به این قرائن از نهیا قضایای خارجی است. بعدم امام تاکید میکنم این طرف هم رازگوه و هم فقیه ملاست. نکته سوم چیه؟ دعوت به خودش نکرده. اینا همه نکاته دیگه. میخواییم بالاخره روایتی رو بررسی کنیم، خب با توجه به روایات کلمات ائمه هم مثل قرآنه، ناسخ و منسوخ و بله مجمل و مبین و دیگه خاص و عام و مطلق و اینا رو در همه رو باید که بر هم دیگه بگذاریم، هم تو یه روایتی رو ما بگیریم و بر اساس همون روایت ما بحث کنیم، بررسی کنیم و بگیم همین است و غیر از این است. امام فهمید که نه، زید لم یدعکم الی نفسه انما دعاکم الی الرضا من آل محمد اللهم صل علی محمد. زید هدفش این بود، دعوت کرد به رضا یا رضی، دعوت کرد مردم رو به سوی امام و امامت. ولو ظهر لوفا بما دعا کن، اگر پیروز میشد به وعده خودش عمل میکرد. حالا چرا پیروز نشد؟ انما خرج الى سلطان مجتمع، یه حکومت محکم، پایخوش قوی بود، بدنش قوی بود، به جنگ یک حکومتی رفت. لیان خودو خواست این حکومت رو متزلزل کند. خب این من بحث مفصل مطرح کردم دیگه بر نمیگرد. نقض چهارمش قیام شهید فخر، بله پنجم قیام شهید فخر. حالا فاضل معاصر میفهمد که خراسانی، بله اونم یک نقض است. البته من باز در خراسانی هم نظر دیگه ای دارم، اما در ارتباط با قیام شهید فخ حسین ابن علی در زمان ابتدای خلافت موسی الهادی، موسی پسر مهدی، مهدی پسر منصور، در زمان ایشان قیام کرد و به شهادت هم رسید و تا این مقداری که من تتبع کردم یک روایت حتی در مذمتش پیدا نکرد، حتی یک مورد که امام معصوم ایشون را محکوم کنه. من ندیدم. لمن اجازه بدید راجع به ایشون من یک مقدار صحبت کنم. حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن، این مادر این آقا خواهر عبدالله ابن الحسن بود که عبدالله ابن الحسن پسرش با عنوان است مهدی قیام کرد دوران امام جعفر صادق علیه السلام. خب این آقا یعنی به اصطلاح عبدالله ابن حسن میشه دایی ایشون و محمد ابن عبدالله ابن الحسن هم میشه چی؟ پسر دایی ایشون. خب این آقا عرض کردم در زمان موسی الهادی قیام کرد. مرحوم مجلسی چون در کافی شریف یک روایت راجع به ایشون آمده، مرحوم مجلسی میفهمد که و این کان اکثر هذه الاخبار من روایات زیدیه. یه بحث مشروعی مرحوم مجلسی در کتاب شریفشون مرآت جلد 4 صفحه 157 یه بحث مشروعی در زیل این روایت دارن، روایات ماده و این همه رو نقل میکنن مفصل. بعد این جمله رو میفهمد که اکثر این روایات از زیدی هاست، لكن لم استبعد صحت بعضها، بعید نمیشمارم، یعنی بعید نیست صحت بعضی، یعنی اصطلاحی صحبت کنیم تواتر اجمالی داره. تواتر اجمالی یعنی چه؟ یعنی اجمالا بعضی از این روایات صادر شده و صحیح، مشکل ندارد. خب مرحوم آقای مامقانی ایشون هم روایات را مطرح میکنند و یک مقدار در ارتباط با میزان اعتبار روایات بحث میکنند. بعد یه بحثی مفصل در ارتباط با قیام ها مطرح میکنند و تایید میکنن ایشون رو و قیامش هم تایید میکنن و مرزبندی میکنن بین قیام حق و بین قیام باطل. اینجوری نیست که هر قیام قبل از ظهور امام زمان منعی داشته باشد. مرحوم آقای ششتری صاحب قاموس که ناظر است به صاحب تنقیح و معمولا ایراد میگیره و اشکال میکنه، من مراجعه کردم دیدم بحث بزار هیچ ایرادی، یعنی مطالبی را که مرحوم صاحب تنقیح نقل کرده اونها را ایشون بازگو میکنه و باز اضافه بر اونها میاره. فقط یک جا در ارتباط با ندارم بحث فخ، یه تعبیر امام چیه که قتیل فخ یا شهید فخ، یه مثلا اینه و الا هیچ در روایات و اسناد و نمیدونم در ارتباط با نظرات آقای مامقانی هیچ ایرادی نمیگیرن که انه ایشون در بس حرفای مامقانی را پذیرفته و برای من شگفت انگیز بود. معمول اصلا کتاب ناظر است به مرحوم مامقانی و نقد کتاب مامقانیه، اینجا من نقدی ازشون ندیدم. حالا شما مراجعه کنید. میموند مرحوم آقای خویی تغمده الله برحمته، ایشون هم میفهمد که ورد فی عد روایات ما یدل علی حسنه، عد من روایات، طایفه از روایات وارد شده است که دلالت بر حسن حسین ابن علیس، لكنها باجمعها ضعيف، همین روایت ضعیف، لا يعتمد على شيء منها، به هیچ چیز زیاد اعتماد نمی شود. بعد در آخر میفهمد که بله قضیه روایت موسی بن جعفر علیه السلام را که کلی نقل کرده است، میفهمد که اینم هست اما لا يعتمد عليها. من در اینجا متواضعانه به مرحوم آقای خویی یعنی سوالی داریم ازشون، نمیگم اشکال میکنیم، ما کمتر از ازم که ازشون بهشون اشکال عرض کنیم، سوال میکنم، خب میگم شما که مبناتون این است که استفاضه، بله روایاتی که مستفیض باشد استفاضه ما را از بررسی سند مستغنی میکنه، اینو در چند جا فرمودید. خب این روایات خود استفاضه چیه؟ از 3 تا قبل از 10 این مستفیض. خب ما 5-6 تا روایت 7 تا روایت در مدح ایشون داریم، حسن ایشون داریم، خب در مذمتش هم حتی یک روایت هم نداریم. تأمل شما برای چیه؟ اصلا تأمن میفهمد که ضعیفه، لا یعتمد علیه. چرا لا یعتمد علیه؟ طبق مبنایشان باید بله یعتمد. جالب این است که مرحوم مجلسی تغمده الله به رحمته این عبارت امام کاظم را یه جوری توضیح میدن که افاده مدح و تأیید 100%. روایتی که در ارتباط با ایشون است این کافی شریف: لما خرج الحسین ابن علی المقتول بفخ واحتوى على المدینه، تمام مدینه را آزاد کرد. حالا من نمیخوام وارد اصل قضیه بشم، مطالعه دارد واقعا وقت بگیرید و ببینید که بالاخره هر کسی بود، البته امام تکلیف خودشون دارن، ولی غیر از امام هر کسی بود همین کار میکرد که شهید فخر انجام داد. شروعش رو نگاه کنید، اون استانداری که تعیین کرده بودن در مدینه چی جور با اهل بیت برخورد میکرد، چه برخورد خشن، چه برخورد تحقیرآمیز. هر روز باید بیایید چی میگن بله خودشون رو معرفی کنن، هر روز باید حاضری بزنن، بازداشتشون بکنن، فقط برای نمیدونم قضای حاجات و وضو گرفتن، بیگه حق اینجا اونجا رفتن نداشتن، با تحقیر با اینها برخورد میکرد، هر که باشه با اینها بالاخره مقابله میکرد. عرض کردم امام معصوم تکلیف دیگری دارد. شروعش مطالعه کنید و ببینید حسین ابن علی برای چی قیام کرد. قیام کرد که چکار کنه، که این دفعه بله ظلم کنه. قیام کرد که جلوی منکر را بگیره. قیام کرد که لااقل دفاع از من قتل دون مالهی بله مات شهیدا، چرسد به عرض خودش، چرسد به آبروی خودش. اینا مرحوم مجلسی در اول جلد 457 نقل میکنه. خب یکی از روایات اینه که وقتی که ایشون قیام کرد و مدینه را آزاد ساخت، دست اینا الها گرفت، دعا موسی بن جعفر الی البیعه. این که میگن مذمت دارد اینه، و خواهید دید که مذمت نیست، اینم مذمت نیست. اما از امام کاظم روحی فدا دعوت کرد که بیا با من بیعت کن. دعا موسی بن جعفر الی البیعه فاتاه، آقا تشفرد، فقال یا ابن عم لا تکلفنی ما کلف ابن عمک ابا عبدالله. اون من تکلیف نکن به اون تکلیفی که بله پسر عمو یا پسر دایی تو بالاخره اون که اسمش چه بود، محمد ابن عبدالله، اون موضعی که اون نسبت اون تکلیفی که اون نسبت به امام صادق کرد اون تکلیف به ما بار نکن. چرا؟ فیخرج منی ما لا اورید. ببینید در برابرت موضعی میگیرم که به اصطلاح امروز اگه تعبیر درست باشه ولی استغفار میکنم ناخواسته، یعنی من رو وادار میکنی که یه موضع بگیرم. کما خرج من ابی عبدالله، هم موضعی که از امام صادق در برابر ابن عمت صادر شد. ما لم یکن یورید، امام نمیخواستن دیگه، وادارش میکن. این خیلی مؤدب بود. حسین ابن علی عرض کرد که انما عرضت علیک امرا، من فقط در حد پیشنهاد بود. فان اردته دخلت فی، اگه مایل باشی تایید کن تایید کن، و ان کرهته لم احملک علی، اگرم نپذیرفتی تایید نکنی من شما را وادار نمی کنم. والله المستعان، از خدا کمک میگیریم. ثم ودع، امام صادق امام کاظم روحی فدا باشون خداحافظی کردن. فقال له ابو الحسن حين ودع، هنگام خداحافظی فدا